شهید مطهری در ابتدای انقلاب میگفتن ما شور و شعور رو به صورت توأم میخوایم، هم یک شور انقلابی هم یک شعور و آگاهی. خب هیئات امروز تبدیل شدن به پمپاش کننده شور و شعور و چقدر خوبه که این گفتگوها رو داشته باشیم. خب چون بحث هم از جنبه زمانی کم هست، چند دقیقه به ما وقت دادن، من چند تا نکته خدمت شما عرض بکنم. نکته اول، طرح آمریکا چی بود؟ چون موضوعی که برای جلسه امروزمون قرار داده شده وضعیت شناسی و چشمنداز دفاع مقدس سوم هست. عزیزان وضعیت شناسی، ببینیم امروز کجا ایستادیم. بعضیا متاسفانه وقتی میخوان نقد بکنن چشمشون رو میبندن و نقد میکنن، امروز ما رو نمیدونن که کجا واستادیم. بدونیم امروز کجا واستادیم، وضعیت میدان چه هست. یک، آمریکا اومد برای رژیم چنج یا سرنگونی نظام. من قبل از اینکه اینجا بیام رسانه‌های جهانی رو در 5 ساعت اخیر دونه دونه 5 ساعت وقت گذاشتم، رسانه‌های جهان رو دیدم. CNN مطلب نوشته بود دیکپیتیشن اتک، یعنی حمله زدن سر و سربریدن، اسمی که برای حمله به ایران در دنیا گذاشتن، دیکپیتیشن اتک. گفتن ما اومدیم در نظام، رأس هرم نظام، ولایت نظام، رهبری ایران رو بزنیم و شاهد سرنگونی باشیم. میگه در کمال تعجب مرحله اول شکست خورد، مرحله اول به سرنگونی منجر نشد. مرحله دوم چی بود؟ مرحله دوم نمیدونم، اون شب خیلی ها تو خواب ناز بودید، خبر نداشتید. ما رسانه‌ای ها چون شب و روز نداریم، 24 ساعت داریم نگاه میکنیم. 12:30 شب دیدم جورازلم پست زد هزاران نیروی جنگجو وارد ایران شدن از مرزهای غربی. خدایا 12:30 شب هزاران نفر وارد شدن، دیگه کار تمومه. من واقعا خیلی بعد نوشته بود. 2 منبع تایید کردن، 1 منبع اسرائیلی و 1 منبع آمریکایی ورود جنگجویان رو تایید کردن. خب عزیزان من به دوستانم در غرب کشور زنگ زدم، رسانه ها رو دیدم، دیدم هیچ خبری نیست. خدایا نیم ساعت، 1 ساعت، ساعت 2 شب 5 تا حزب تجزیه طلب اینا با همدیگه ائتلاف کرده بودن 2 هفته قبل. حزب اول بیانیه تکذیب داد، ما با همون صحبت شده بود اما وارد نشدیم. حزب دوم گفت ما هم وارد نشدیم. حزب سوم، اسرائیلی ها انقدر عجله داشتن تو رسانه مطرح کردن، در عین اینکه در واقعیت میدان این اتفاق نیفتاده بود. فرداش ترامپ اعلام کرد من ناراحتم، ما پول پخش کردیم، تجهیزات پخش کردیم. پرینت اسکرین صفحه CNN رو من روی کانال های شخصی خودم قرار دادم، نوشته CIA تأمین، تجهیز و تسلیح نیروهای غرب ایران رو در منطقه کردستان عراق بر عهده گرفت اما اونها عملیات نکردند. دوستان چرا عملیات نکردند؟ فاز سیاسی، 2 فاز نظامی، 3 فاز امنیتی. عزیزانی که الان بحث نمیدونم مذاکره و اینها، بعضن چند روزی نشست اسلام آباد جاری بود، یه فضای سیاسی شدید مطرح شده بود، بعضیا این مسائلی که تو رسانه میاد میبینن اما کار خوب سیاسی، تماسی که وزارت امور خارجه ما گرفت و گفت حواستون باشه از این منطقه که مسئولیتش به عهده گروهی هست اگر نیرو وارد کشور بشه اتفاقات بدی میفته، تهدیدها رو ریسک کردن، اعلام کردن. فاز سیاسی. فاز نظامی، جوری بچه های نظامی ما عمل همین امروز، حالا طرف اونور اعلام کرده، ما تو رسانه میگیم هر کسی اعلام کرده، اونور اعلام کرده که پهباد انتحاری اومد و پی ای کا این سازمان پاک رو که یکی از تجزیه طلبه ها هست، 3 نفر رو اومد و پهباد انتحاری، همین امروزی که با شما صحبت میکنم. خب این اخبار رو خیلی از شما عزیزان ممکنه ندونید. فاز 1 فاز حمله زدن سر، فاز 2 فاز ورود نیروهای تجزیه طلب. عزیزان هر کشوری که بود همین 2 فاز اگه درش اجرا میشد، جمهوری اسلامی مقتدر این فازها رو رد کرد. من دیدم یه بزرگواری تحلیل میکرد، گفت اینایی که وارد نشدن خیلی زرنگ بودن، گفتن ما خودمون رو گوشت قربونی نمی کنیم که بعد نونش برسه به این شاهزاده و افراد دیگه، ما بیاییم بجنگیم، این گروه های اون ورنشستن تو اجلاس خودشون بیان نونش رو بخورن. خب این مسئله فاز 2 پشت سر گذاشته شد. فاز 3 عزیزان چی بود؟ یه مؤسسه ای هست در واشنگتن به اسم مؤسسه استادی آف وار، مطالعات جنگ، نقشه تهران ما رو گذاشت با پایگاه های بسیج، گفت اینها هجوم شدید هواپیماهای اسرائیلی، چون اسرائیل و آمریکا در ابتدا با هم دیگه تقسیم نقش کرده بودن. اسرائیل گفته بود غرب ایران تا عمق ایران رو من مورد هجوم قرار میدم، جنوب ایران رو آمریکا از طریق نیروهای خودش. برای همین استقرار رو ببینیم از غرب و جنوب تقسیم کار کردن. آمارهایی که داده شده عزیزانی، آمارها رو باید بدونیم. مؤسسات خودشون میگن روزی 1000 بمب بر سر ایران ریختیم، روزی 1000 بمب. یادمون نره هواپیماهاشون مین ضد تانک ریختن، مین ضد تانک رو سر روستای کفری شیراز ریختن. یهو شما نگاه میکردی بنده خدا تو خونش نشسته، سقف خونه شکافته شد، مین وارد خونه شده. دیگه من مواردش رو نمیگم، متاسفانه مینهای ضد تانکی که سنسور شناسایی هدف داره، یعنی یه بزرگواری متاسفانه تو این روستا نزدیک شده بود به این، چون یه حالت کمپوت داره، کسی ندونه، برای اینی که ادوات جنگی رو جوری میسازن که بالاترین تلفات رو بگیره. متاسفانه یکی از این افرادی که نزدیک شده بود از اهالی روستا، مین که منفجر شد سرش رو 200 متر اونورتر توی یک سوله پیدا کردن. عزیزان جنایات جنگی اینها، یه موشک داشتن، این موشک ضد کشتی رو برای اولین بار در ایران رسانه های جهانی گفتن این موشک رو برای اولین بار در ایران روی مردم ایران امتحان کردیم. کجا؟ در لامرد این موشک 50 متر قبل از اینکه به هدف بخوره منفجر میشه، تکه های تنگستن رو میریزه به جون هدف. باعث چی شد؟ تکواندوکارای ما شهید شدن، دختر خانم کوچیکی که اونجا بود شهید شد. چند نفر؟ برید شهدای لامرد رو ببینید. یکی از کارهایی که باید صورت بگیره، و من متاسفم برای توان خودم و امثال خودم، ما رسانه‌ای ها نگاه میکنم تو اخبار، خیلی جالب بود، نوشته بود پیرزن 71 ساله اسرائیلی در حالی که از پله پایین می آمد دچار زخم شد افتاد زمین. این خبر میشه تو رسانه های جهان، بعد اون بچه 20 روزه‌ای که انفجار باعث این میشه از دست مادر پرت بشه و روی درخت بدن این کودک 20 روزه رو پیدا میکنن. ما اینها رو کجاییم که روایت بکنیم؟ من این رو پیشنهاد میدم، دوستانمون گفتن از رسانه داره پخش میشه. امروز دوستانمون سخنگویان وزارت امور خارجه کار خودشونو بکنن. بالاخره سیاست کشور توسط وزارت امور خارجه، دستگاه مربوطه اعلام میشه. یه تریبون سخنگویان رسانه‌ای، نهادهای رسانه‌ای بگذاریم، یه تریبون بذاریم جنایاتی که انجام شده، این جنایات رو بتونیم بگیم. چطور خانوم گیلبو عضو NSA هست، 17 سال در سازمان‌های اطلاعاتی بوده، میگه موشک تاماهاک رو سرش دوربین داره، میبینه نزدیک مدرسه شده، نقاشی‌های دور دیوار مدرسه مشخص بود، موشک میتونه خودکشی بکنه، میتونه منحرف بشه در بیابان کنار منفجر بشه، نقاشی‌های اون مدرسه رو دید و اصابت کرد. وقتی که 7 مادر جیغ زنان رفتن در مدرسه میناب، وقتی که امدادگران رفتن، وقتی که 60 نفر دانش آموز ترسیدن رفتن به نمازخانه پناه بردن، بر اساس استراتژی دابل تپ، یعنی برخورد دوگانه، سب میکنه 10 دقیقه بعد تاماهاک دوم رو میزنه. من یه مؤسسه بود، مؤسسه نظامی سلطنتی، نوشته بود 5000 پوندی هم بوده، البته سرش به نظر میرسید سر جنگی کمتری باعث، اما موشک دوم باعث این شد تعداد کادر آموزشی 7 مادر، اون همه بچه‌ای که به نماز خونه، اینا جنایات جنگیه. پیرزن 71 ساله رو توی راپله افتاده زمین خبر کردن، ماها نتونستیم. عزیزان، ما نیاز داریم به تریبون رسانه‌ای برای بیان مظلومیتمون. جالبه، من دیدم این دارایی‌های ایران رو گفتن بلوکه شده. بلوکه یکی از شروط مذاکرات بحث این آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران بود. مردم جهان میگفتن مگه چقدر دارایی دارن؟ آمریکا چرا گرفته؟ یعنی این تا مطرح میشد افکار عمومی دنیا براشون سوال میشد. من دیدم بیشتر خبرگزاری‌ها یه تیتر زده بودن چقدر آمریکا دارایی رو بلوکه کرده، چقدر نداده، این املاک و اموال ایرانیان که تو جاهای مختلف اینا مصادره میکنن. پس برگردیم به صحبت اصلیمون عزیزان. یک، مرحله دیکپیتیشن اتک رو زدن سر در استراتژیشون به سرنگونی نظام نرسید. مرحله دو، ورود نیروهای تجزیه طلب، ترسیدن وارد نشدن. مرحله سه، استادیاوار نقشه بسیج رو، پایگاه ها رو گذاشت و گفت حملات. همین هفته تیر این شهید سهیل کیارش با عزیزانشون، شما نگاه میکنی نه تنها پایگاه بسیج زدن، که پهباد انتحاری 2000 ساچمه درون پهباد، اینا اومد، این تیم بچه هایی که دانشجو بودن. سخنرانی شهید سهیل کیارش رو ببینید، خدمت رهبر شهیدمون سخنرانی کرده بود، یک دانشجو، یه شاغل، یه کارگر، اینا معلمان میان این ایستو بازرسی ها رو. من جایی بودم اینها گفتن به ما توصیه شده برید مثلا زیر پل، گفتیم ما نمیریم زیر پل، چون اگه بریم زیر پل نشانه ترس ماست. این واحد گفتن وامیستیم، مردم در خیابان زیر پدافن واستادن، نیروی بسیط جان برکف، بسیار اصلا ناراحت شده بودن پیشنهادی که داده شده بود بهشون. مرحله سوم، زدن پایگاه های بسیط کلانتری ها. تیریتا پارسی یکی از پژوهشگران مؤسسه کوئنسی هست، مطلبی رو نوشته بود، نوشته بود زمانی که پارک پلیس خورد، من اطمینان پیدا کردم بانک اهداف ایران رو هوش مصنوعی داره. میگه اسم پلیس هر جا هست بیا بزن، پارک پلیس، بوستان پلیس. میدونید ما 3 تا سرباز مظلوم داشتیم، پلیس دیپلماتیک، اینا مسئول حفاظت از سفارتخونه ها بودن. خب وقتی که اینطوری چشم رو میبنده و شروع به این اصابت ها میکنه، بزرگواران، مرحله سوم نتونستن، وارد مرحله چهارم شدن، گفتن بروکن ایران، یعنی ایران شکست شده و خورد شده. گفتن ایران اگر از این جنگ عبور میکنه سربلند در منطقه نباید باشه. ایران جوری نباشه کسی وارد بشه احساس بکنه اینجا تمدن داره. کلید واژه‌ای که براش گذاشتن Broken ایران. گفتن فولادش رو میزنیم، پتروشیمیش رو میزنیم، صنایعش رو میزنیم. چرا؟ سرشکسته و فقیر باشن. عزیزان این مرحله هم الحمدلله من دیدم نیروهای ترمیم و بازسازی تو جاهای مختلف، توی همین انبار نفت تهران یادمون نره، اینها یک لایه‌ای که برنامه ریزی کردن این بود که صنایع رو زدن، گفتن الان وقتشه که مردم بیان در خیابان. برای همین گفتن ما ذخیره بنزین رو بزنیم، ما پالایشگاه رو بزنیم، ما کاری بکنیم که ایجاد نارضایتی بکنیم. برای همین الان هم من میخوام به شما بگم عزیزان طراحی طرف مقابل اینه که در فاز نظامی به نتیجه نرسید، در فاز سیاسی بزرگوارانی که انتقاد میکنیم بدونیم، کسانی که میان نسبت به سیاست خارجه نکاتی میگن، اولا نقد کردن این افتخار ماست، در ایرانی داریم صحبت میکنیم که عزیزان میان تو پیام رسان ها این نقد و انتقاد رو شدید مطرح میکنن. اسم نمیبرم از بعضی از کشورها، رفتن سهام توییتر، حالا الان شبکه ایکس شده، سهام توییتر رو چند سال پیش خریدن، از طریق خرید سهام بفهمن مخالفینی که داخل کشورشون توییت میزنن کی هستن، رفتن گارد پادشاهیشون رو فرستادن یکی یکی اینها رو دستگیر بکنن. ما توی این ایرانی هستیم که انتقاد میکنیم، خیلی هم خوب، نشانه آزادی کشوره، اما در شرایط فعلی شرایطیه که امروز هم سکوت میدان نبرده. یعنی اگر ترامپ اومد گفت اعلام آتش بس میکنم، جمهوری اسلامی تا الانی که صحبت میکنیم بیانیه‌ای صحبتی که بخواد توی این حوزه رسما بگه ما این رو مثلا این آتش بس خیلی مهمه، یک کدیه که داره داده میشه به جهان. آمریکا وارد جنگ شد، آمریکا دنبال در رفتنه. در آمریکا بهش میگن کلید واژه انگلیسی شو تاکو، حروف اول ترامپ always chickens out، ترامپ همیشه پا پس میکشه، عقب میکشه و جا خالی میده. اصلا هر جا این کلید واژه جالبه، آمریکایی‌ها میگن ها، میگن ترامپ، کلید واژه روانشناسی ترامپ تاکو، همیشه جا خالی میده، اول بلوف میزنه و بر اساس اون بلوف میاد. خب وضعیت شناسی رو گفتیم، در چشم انداز ما وارد حوزه‌ای شدیم که امروز اقتصادی و اجتماعی اولویت داره. من 3 مقاله از مؤسسات معتبر اندیشکده ها مطالعه کردم، هر 3 نوشته بودن تمرکز روی اینه که بتوانن بحران نارضایتی داشته باشن. یکی از این چهره های منفور هست این ناامید نادان، اومده بود، من یه جایی یه برشی از فیلمش رو دیدم، تو این شبکه های مجازی فعالیت میکرد، گفت خب خدا رو شکر ما، البته خدا رو شکر این بنده خدا چیزی هم اصلا اعتقاد نداره، گفت خوشحالم حامی پیدا کردم، شبکه ماهواره‌ای خودم رو زدم. دوستان میدونید که امروز تعداد شبکه‌های تازه تأسیس دیگه داره 2 میشه. پول رو کی میده؟ پول رو رژیم صهیونیستی اطلاعات ارتش موساد داره میده. این پولی که داره داده میشه، اتفاقی که افتاده، فاز اجتماعی و اقتصادی تمرکزش روی اینی که مردمی که ماهواره پای ماهواره اگر نشستن، اخباری که داره به اونها میرسه، پمپاژ نارضایتی. لذا ما تو میدون میایم کارمون درست، اما مجتمع مسکونیتون رو، آپارتمانتون رو، کسبه‌ای که توی روز رفت و آمد میکنیم، از تبیین با مردم غافل نشیم. انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بده، چنان که نقل کردن از رهبرمون و فرمودن که ممکنه جنگ با آمریکا بشه. ایشون گفتن اگر جنگ با آمریکا هم بشود ایران پیروز است و ایشون این قطعیت رو داشتن و اتفاقی که افتاد خون سید علی خامنه ای جوشان. چنان جوشان هست که امروز از کشورهای منطقه گرفته همین کسی که به قرائت قرآن هم شناخته میشه اومده بود فیلمی از خودش پر کرده بود و سرودی گذاشته بود، مردم کشورهای عربی جوابش رو دادن، چقدر فیلم تولید کردن. این خون مقدس و مطهر باعث جوشش در اقصی نقاط جهان شده. عزیزان واگرایی ها رو ببینید، واگرایی ترامپ از مردم، امروز با شما صحبت میکنم 30% محبوبیت، واگرایی آمریکا از ناتو، این واگرایی هایی که داره شکل میگیره. و امروز جاهای مختلف، هند تحلیل مؤسسات میگه 2.5 میلیون نفر از این جنگی که آمریکا را انداخته وارد حوزه خط فقر و زیر خط فقر میتونن بشن. فیلیپین وضعیت اضطراری ملی صادر کرده. پس اتفاقی که داره میفته، یک بیداری اسلامی، عنوانی که الان باید بهش بگذاریم، یک بیداری ضد استکباری شکل گرفته که مردم ایران الحمدلله پرچمدارش هستن. من از برگزار کنندگان این جلسه، از تک تک شما عزیزان که این شبها اومدید، تشکر میکنم. بر محمد و آل محمد بلند سلام.